ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ می شنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های آغازین روز شنبه 25 مرداد ماه 1399 خورشیدی در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرداد قاسم فر هستم و در ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرها ایران و جهان، که همکارم رضا جمالی شما رو از همین لحظه در جریان خبرهای مهم قرار خواهد داد.
ممنون مرداد. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات با ایران برای دسترسی به برخی سایت‌های هسته‌ای این کشور ابراز امیدواری کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه ژوئن حدود دو ماه پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران در 4 ماه گذشته اجازه دسترسی به دو محل را نداده است. به گزارش رویترز، رافائل گروسی روز جمعه با اشاره به آغاز مذاکرات آژانس با ایران گفته که امیدوار است رایزنی‌ها به دسترسی به این سایت‌ها منجر شود. آژانس می‌گوید در این دو سایت احتمالاً در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌هایی انجام شده که ایران آنها را گزارش نداده است. ایران درخواست آژانس را مبتنی بر مدارک جعلی خوانده و با آن مخالفت کرده است. یک روز پس از آغاز رأی‌گیری درباره پیشنهاد آمریکا مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه خواستار برگزاری یک نشست اضطراری به صورت آنلاین شد. ولادیمیر پوتین با هدف پیشگیری از بروز اختلاف بر سر تحریم تسلیحاتی ایران از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ایران و آلمان برای حضور در این نشست دعوت کرده است. کرملین در بیانیه‌ای به نقل از ولادیمیر پوتین به رأی گذاشته شدن طرح تمدید تسلیحاتی ایران در شورای امنیت را موجب افزایش تنش میان اعضای این شورا دانسته است. در حالی که تحریم تسلیحاتی ایران قرار است پس از 13 سال در پاییز امسال به پایان برسد، آمریکا میگوید پایان این تحریم‌ها موجب به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌شود. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید برای جلوگیری از رفع تحریم تسلیحاتی ایران از تمام توان دیپلماتیک خود استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترک با همتای اتریشی خود ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت که ایالات متحده اجازه نمی‌دهد ایران به خرید و فروش اسلحه بپردازد. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه توقیف 4 تانکر حامل سوخت اعزامی از سوی ایران به مقصد ونزوئلا را تایید کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که این تانکرها با کمک شرکای خارجی توقیف شدند و در حال حاضر هم در اختیار آمریکا قرار دارند. این وزارتخانه محموله توقیف شده را بیش از 1 میلیون بشکه نفت اعلام کرد. این نهاد دولتی آمریکا به جزئیات بیشتری درباره چگونگی توقیف این محموله اشاره ای نکرد. بیشتر روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بودند که این 4 نفتکش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا توقیف شدند. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 169 نفر در طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه بیش از 2500 نفر هم در شبانه روز گذشته به کووید 19 مبتلا شدند.
طی 24 ساعت گذشته 169 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 19331 نفر رسیدند.
این در حالی است که همواره نسبت به اعلام آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران تردیدهای جدی وجود دارد. و خبر آخر این که کانال مستقل کارگران هفت‌تپه روز جمعه از تیراندازی به سوی منزل پدری محمد خنیفر و آتش زدن درب منزل یوسف بهمنی، دو تن از نمایندگان کارگران هفت‌تپه در روزهای اخیر خبر داد. این خبر از سوی جمعی از کارگران هفت‌تپه انتشار یافته و از یکی از کارگران این شرکت هم در گفتگو با رادیو فردا آن را تایید کرده است. پیش از این نیز فیلمی از سخنان آقای خنیفر در نشستی با نماینده علی خامنه‌ای در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در نیشکر هفت‌تپه منتشر شد که او این حمله را بهش اشاره کرده بود و گفته بود که 18 گلوله به منزل پدریش شلیک شده است.
در خونه ما 18 تا گلوله بستن. در خونه یوسف بهمنی آتی زدن. همین بخشی رو با قمه زدن. تهدیدایی که میکنن اسکرین‌شاتاش هست.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه 61مین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. مرداد
سپاسگزارم از تو رضا جمالی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدیم. اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. برقراری رابطه کامل میان امارات و اسرائیل موضوع گفتگوهاییست که در پی خواهید شنید. توقیف 4 نفتکش حامل بنزین‌های ایرانی به مقصد ونزوئلا سوی آمریکا سوژه‌ای است که در 2 گزارش بعد از اون و گفتگو با کارشناسان خواهیم داشت. ادامه سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اروپا و ربط آن با مسائل هسته‌ای ایران موضوع بعدی است. موج دوم کرونا در ایران نتیجه چه سیاست‌ها و خطاها و عواملی بوده است؟ در گزارشی سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ بدهیم. آخرین خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و در انتها برنامه هفتگی کارنامه ویژه خبرهای کارگری. امیدوارم تا پایان این مجله نیمه شب با ما همراه بمانید. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به توافق تاریخی امارات متحده عربی و اسرائیل به شدت از ابوظبی انتقاد کردند. از جمله این واکنش‌ها به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اختصاص داشت که در جریان سفرش به لبنان توافق تاریخی روز پنجشنبه میان امارات متحده عربی و اسرائیل را دردناک توصیف کرد. روز به بلحری همکارم که اخبار مربوط به این توافق رو دنبال کرده با ما همراه خواهد بود. روز به، در مقدمه گفتم واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی رو به این توافق، جزئیات این واکنش‌ها چی هست بیش از این؟
سلام مرتضی و همچنین شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی مقام‌های جمهوری اسلامی واکنش‌های شدیدی نشون دادن، البته صرفا در حد انتقاد خیلی شدید و یا حتی تهدید ذهنی باقی موند. از جمله خب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز جمعه در لبنان توافق تاریخی امارات متحده عربی و اسرائیل رو خنجری از پشت بر لبنان و دیگر کشورهای منطقه توصیف کرد. وزارت امور خارجه هم با صدور بیانیه نسبت به اینکه هر گونه دخالت اسرائیل در معادلات منطقه خلیج فارس نامید امارات متحده عربی و دیگر دولت‌های همراه کرد این ابرد رو تهدید کرد، باید مسئولیت تمامی عواقب برقراری روابط رو بپذیرند. تهدیدها یا اشارات مشابهی هم انتقادهایی از سوی رئیس مجلس، از سوی محسن رضایی و دیگران هم مطرح شده.
روز به واکنش ها توی منطقه چی بود حالا جدای از واکنش ایران؟
خب تا کنون کشورهای مصر، اردن، بحرین و عمان از این توافق استقبال کردند. در کنارش خب همونطور اشاره کردم جمهوری اسلامی، تشکیلات خودگردان فلسطینی، سازمان‌های شبه نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین و ترکیه مخالفت کردند. عربستان، کویت و قطر تاکنون موضع اتفاقی نکردند. ولی خب حالا اگه بخوام مرور کوتاه بر واکنش‌ها داشته باشم، اردن اشاره کرده که این اتفاق توافق تاریخی دیگر کشورهای خلیج فارس رو هم ترغیب خواهد کرد، امکان داره که پیروی کنن از ابوظبی. عمان گفته که این میتونه برای صلح فراگیر عادلانه و دائم در خاورمیانه نقش داشته باشه. بحرین هم مشابه چنین موضعی رو داشته، اما فلسطینی‌ها ابراز نارضایتی کردن، متهم به خیانت کردن امارات متحده عربی رو. تشکیلات خودگردان فلسطینی سفیر خودش رو فرا خونده، سازمان جهاد اسلامی هم با صدور بیانیه خواستار تظاهراتی در غزه شده. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان هم گفته که ترکیه سفارت خودش رو در ابوظبی تعطیل میکنه و روابطش رو با امارات به حال تعلیق در میاره. در نابلس هم تظاهر کنندگانی رهبران سه کشور امارات، مصر و اردن رو آتیش زدن. در کنار قضیه امارات متحده عربی از اقدام خودش دفاع کرده و گفته که وقتی که راه حلی وجود نداشته تا به حال، این قضیه میتونه کمک بکنه به اینکه یک پیشنهادهایی مطرح بشه از طرف جهان عرب و کار پیش بره. نتانیاهو هم از مصر، عمان و بحرین که کمک کردن به اینکه توافق تاریخی با امارات متحده عربی امضا بشه استقبال کرده. مطبوعات اسرائیلی هم گفتن بحرین به عمان و شاید هم سودان به جزء کشورهایی باشن که به زودی با اسرائیل رابطه برقرار خواهد کرد.
خب این موضع کشورهای منطقه بود، کشورهای خاورمیانه بود که مخالف و موافق رو گفتی، اما خارج از فراتر از منطقه خاورمیانه چه موضع گیری هایی داشتیم درباره این توافق؟
دبیر کل سازمان ملل متحد آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اروپا حمایت کردند. البته بعضی از نام بردم برای اجرای راه حل دو دولت اسرائیل فلسطین تاکید هم داشتن. در کنار همه اینها داماد دونالد ترامپ آقای کوشنر امروز صحبت کرد و گفته به زودی چند کشور عرب دیگه برقراری روابط رسمی با اسرائیل رو اعلام میکنن و دولت اسرائیل در حال دولت آمریکا در حال مذاکره با چند کشور عربیه که نتیجهش تا 90 روز دیگه اعلام خواهد شد و اونام احتمالاً ممکنه به دنبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل باشن.
خیلی سپاسگزارم از تو روزبه بلحری همکارم که خبرهای مرتبط رو پی گرفته بود و ما رو در جریان واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داد. اما این موضوع رو ساعتی پیش با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه حبیب حسینی فرد ساکن آلمان در میون گذاشتم و دیدگاهش رو درباره این ماجرا پرسیدم. بشنویم.
در نظر بگیریم که خب یه مقدار میشه اول متمرکز شد روی کشورهای عربی از سال 2003 طبق اون طرحی که عربستان روی میز گذاشت که اگر اسرائیل به مرزهای 67 برگرده میتونه مطمئن باشه که ما باهاش صلح میکنیم به رسمیتش میشناسیم. ولی هرچی که پیش اومدیم با توجه به تحولاتی تو منطقه پیش اومده و اینی که عمدتاً کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل رسیدن به این که یک تهدید مشترکی رو در ارزیابی هاشون دارن و اون هم جمهوری اسلامیه، یعنی مسئله فلسطین به نوعی در مناسبات بین اسرائیل و کشورهای عربی تقریبا ثانوی شده و این خطره، این وجه مشترک بوده که تدریج عمده شده. تو این رابطه ما میبینیم که این آغاز رسمی رابطه خب یک پیش زمینه داشته و ظرف این سالهای گذشته روابط اسرائیل و کشورهای عربی از عمان و بحرین و امارات حتی قطر اینا هم که گرفته می‌بینیم رو به گشایش بوده و الان صرفا یک جنبه رسمی دادن، یعنی اسرائیل بیش از پیش از این انزوایی که در منطقه ظرف این سالها داشته اومده بیرون، بیش از پیش داره میره که به یک کشور عادی در منطقه تبدیل بشه. و خب مخالفت‌های مثل مخالفت‌های ایران و ترکیه البته مقدار عیارش فرق می‌کنه. ترکیه همین الان در دوران حکومت آقای اردوغان ظرف این از 2002 به این سو هم تو بدترین شرایط هم رابطش با اسرائیل قطع نکرده. حالا مدعی هست که چرا امارات اصلا اومده رابطه برقرار کرده.
هدف آقای اردوغان چیه؟ فکر می‌کنید به نوعی عوام فریبی یا یک پوز سیاسی است در منطقه خاورمیانه؟ چه جور می‌بینید؟ واقعا ترکیه‌ای که هم عضو ناتو هست هم به قول شما رابطش رو در بدترین شرایط با اسرائیل قطع نکرده، چرا وارد چنین موضعی میشه؟
خب یه مقدار بخاطر نزدیکیش با اخوان المسلمین، اصولا خودش رو پدرخوانده حماس هم میدونه، میخواد به نوعی خودش رو نماینده رسولا این منافع مشروع فلسطینی ها هم در منطقه عنوان بکنه. میدونیم که خب اونجایی هم که با اسرائیل مناقشه خیلی حادی پیدا کردن سر اون کشتی بود که سال 2009 کشتی امدادی که توی غزه ترکیه روانه کرد و کمانده های اسرائیلی خب جلوش رو گرفتن. ولی یک بخش دیگه هم برمیگرده به نوع رابطه‌ای که خود ترکیه با امارات داره به عنوان دو تا کشوری که ظرف این به خصوص یک دو سال چالش های اساسی پیدا کردن سر نوع نگاهی که امارات به قطر پیدا کرده و قطر رو به عنوان متحد ترکیه در محاصره گرفته، سر نوع نگاهی که میدونی که در میان کشورهای عربی خلیج فارس امارات متحده بیشترین به اصطلاح ستیز و نگاه منفی رو به اخوان المسلمین داره که خب حزب آقای اردوغان خودش رو از شاخه های این حزب میدونه. و مورد سوم هم اینه که به هر صورت ترکیه و امارات در یک سری از درگیری‌های منطقه‌ای روبروی هم ایستادن، از جمله در لیبی که خب ما می‌دونیم اونجا دو طرف دارن با هم
آقای حسینی فرد، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل دیشب درباره این موضوع گفت که موضع مخالف واحدی که علیه ایران وجود داره عامل اساسی بوده که امارات رو به عادی سازی رابطش با اسرائیل سوق داده و همکاری‌های امنیتی دو کشور بیشتر از گذشته تقویت میشه. آیا واقعا ایران تا این حد برای امارات میتونه خطرناک باشه که او بیاد ارتباطش رو با اسرائیل برقرار بکنه، چون این رفتار تاریخی در واقع با اسرائیل در منطقه خاورمیانه بشه یا خارق عادت بوده؟ به هر حال دیگه
نه، به هر صورت این مثلا مسائلی که عنوان کردید یعنی ارزیابی مشترک از تهدید به نام جمهوری اسلامی چه به اصطلاح بعد از قدرتی که ایران در پی سرنگونی صدام حسین در عراق پیدا کرد، چه پرونده هسته‌ای که رو شد و بیش از پیش اعراب به این تأمل و تردید افتادن که اصولا قدرتگیری هستی ایران چقدر میتونه امنیتشون رو تهدید بکنه. و خب بهار عربی هم که بیش از پیش میدان داد به ایران که در منطقه جولان بده و جنگ نیابتی با این برخی از کشورهای عربی خلیج فارس داشته باشه، همه اینها به نوعی اینها این کشورها رو از این که اسرائیل رو خطر بدونن و اون رو عمدگی مثلا در تهدیدشون به نظر بیارن، به یک نتایج دیگه رسونده. و درسته این صحبتی که میشه و هر صورت ایران نقش نوع نگاه مشترکی که اسرائیل و کشورهای عربی منطقه به ایران داشتن در این نزدیکی یک نقش اساسی بوده.
گفتگوی من رو شنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه توقیف 4 تانکر حامل سوخت اعزامی از سوی ایران به مقصد ونزوئلا را تایید کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که این تانکرها با کمک شرکای خارجی توقیف شدند و در حال حاضر هم در اختیار آمریکا قرار دارند. این وزارتخانه محموله توقیف شده را بیش از 1,000,000 بشکه نفت اعلام و اضافه کرده که این بزرگترین محموله سوخت متعلق به ایران است که تاکنون توقیف شده است. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از توقیف 4 نفتکش ایران توسط آمریکا خبر داده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه 23 مرداد در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد که نفتکش‌های لونا، پاندی، برینگ و بلا طی روزهای اخیر در آب‌های آزاد توقیف شدند. طبق این گزارش این توقیف به درخواست دادستان فدرال آمریکا انجام شده است. خبرگزاری رویترز هم شامگاه پنجشنبه در گزارشی نوشت با توجه به اینکه حکم توقیف برای محموله کشتی‌ها صادر شده، محموله این شناورها توقیف و برای انتقال به آب‌های آمریکا به کشتی‌های دیگر منتقل شده است. در همین حال پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول نوشته که هیچ یک از کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های متعلق به این کشور توقیف نشدند. همچنین سفیر ایران در ونزوئلا با انتشار توییتی اعلام کرد که نه کشتی‌ها و نه محموله آنها متعلق به ایران نیست. با این حال این احتمال وجود دارد که حکومت ایران چون این محموله‌ها را به خریداران ونزوئلایی یا واسطه‌ها فروختند، پس محموله‌ها متعلق به این کشور نیست. آنطور که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، مالکیت یا حق بهره برداری از این کشتی‌ها متعلق به فردی به نام جورج جیالوزگولو و فرزندش ماریوس است. این نشریه اضافه کرده که بر اساس دادخواستی که دولت آمریکا تنظیم کرده، بازرگانان ایرانی وابسته به سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های سوری تلاش می‌کنند برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده محموله این نفت کش‌ها را بفروشند. در این گزارش اشاره‌ای به نام این بازرگانان نشده است. خبرگزاری رویترز هم نوشته که مالکان این 4 کشتی با انتقال محموله‌ها به کشتی‌های دیگر موافقت کردند. قرار است محموله‌های توقیف شده به هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا برده شوند. آمریکا فروش نفت ایران را تحریم کرده و با سیاست فشار حداکثری می‌خواهد ایران را در خصوص برنامه هسته‌ای، موشکی و رفتارهای منطقه‌ایش به پای میز مذاکره بکشاند. اما دولت ایران برداشته شدن تمامی تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از برجام را به عنوان پیش شرط مذاکرات اعلام کرده، گرچه رهبر جمهوری اسلامی نیز مذاکره در شرایط فعلی با دولت آمریکا را ممنوع اعلام کرده است.
رضا جمالی گزارش میداد. اما ساعتی پیش در همین باره با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی دریایی ساکن بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا از او درباره انکار ایران و احتمال مالکیت بنزین‌ها و سوختی که در این 4 کشتی بوده به ایران یا خیر پرسیدم.
ایران انکار کرده و حتی همین الان که من داشتم تو سایت تسنیمم نگاه میکردم، بازم در اون سایت که خوب خیلی نزدیک به سپاه و به طور کلی به جمهوری اسلامی، اینم گفته که انکار کرده که ما مالکیت اون محموله رو نداریم. ولی به احتمال بسیار قوی این همینطور که در گزارشتون اومده، این به وسیله شرکت سوری، این یعنی محموله، یا به وسیله یک واسطه این ارسال شده، یعنی نه به اسم جمهوری اسلامی، به اسم اینا ارسال شده به وسیله این 4 کشتی به ونزوئلا. و به همین جهتی که انکار میکنه و از بسیار جهات به خاطر اینکه نمیتونه کاری رو انجام بده و واکنشی رو که واقعا کارساز باشه نشون بده. به همین جهت گفته که این 1,114,000 بشکه نفت مال من نیست و آمریکا داره دست به حساب تبلیغات میزنه و ربطی به ایران نداره.
آقای آریان، وقتی که میگیم ایران به شرکت‌های واسطه اینها رو داده احتمال زیاد و اینها رو دارن برای ونزوئلا حمل میکنن، یعنی ایران پولش رو هم گرفته پیشاپیش، هزینه رو دریافت کرده، پول رو دریافت کرده به گمان شما یا خواهد کرد؟
اطلاعات دقیقی نداریم ولی به باور من خیر، برای اینکه ونزوئلا در اون از نظر اقتصادی در وضعیتی نیست که بخواد پول ایران رو پیشاپیش بده. این ایران داره به حساب این کمک‌ها رو ارزانی می‌کنه، ارزانی داشته به ونزوئلا. ولی اون چرا که به باور من خیلی مهم هست در این ارتباط اینی که این کشتی ها، یعنی اون ناخدای این چهار تا کشتی، خودشون داوطلبانه قبول کردن با آمریکا همکاری کردن، آمریکا هیچ نیروی نظامی به کار نگرفته. این برمیگرده به این که چرا این کار صورت گرفته و به همین آسونی اینا همکاری کردن. این برمیگرده به همکاری صاحبان اون کشتی به باور من، که دستور دادن به ناخداها که با آمریکا همکاری بکنید و به هر حال آمریکا به نظر میرسه که اون شرکت‌های بیمه و همینطور صاحبان کشتی رو تهدید کرده، یعنی تهدید کرده به تحریم که لیست این کشتی‌ها رو ما در لیست سیاه قرار میدیم. به همین جهته که اینا همکاری کردن، برای اینکه ما میدونیم برای نمونه در ماه ژوئن اتحادیه صاحبان شرکت‌های کشتیرانی یونان با مقام‌های آمریکایی تماس گرفتند، مذاکره‌ای داشتند و قول دادن که همکاری‌های نزدیکی به آمریکا داشته باشند. در عوض آمریکا نام کشتی‌های این اتحادیه رو از لیست سیاه خارج بکنه. بنابراین یک بدبستانی بین این شرکت‌های کشتیرانی و آمریکا پشت پرده بوده و در این وسط اون چه که نفل شده نفتی است که ایران فرستاده به ونزوئلا.
در همون ماه ژوئن اتفاقی که افتاد این بود که ایران کشتی‌ها رو به رغم مخالفت‌های شدید آمریکا ولی به ونزوئلا ارسال کرد. در نوبت دیگری هم کشتی‌های دیگری رو فرستاد که گفت شامل مواد سوختی نیست بلکه کالاست برای به اصطلاح سوپرمارکت یا فروشگاه زنجیره‌ای که در آنجا از سوی ایران تأسیس شده، مواد غذایی است. به هر حال اون رو هم صادر کرد در حالی که ونزوئلا تحت تحریم‌های شدید آمریکاست. ایران هم همین رو نشانه آمریکا دانست. آیا الان این پاسخی است به اون ماجرا؟
پاسخی است به اون ماجرا و در این حال اینی که اون موقع وقتی که آمریکا نتونست جلوشون بگیره داشته یه پروسه‌ای رو طی می‌کرد از نظر قانونی و مراجعه به دادگاه‌های آمریکا که یک به هر حال به حساب توجیه قانونی به این مسئله بدن و هنوز این سیستمش جا نیفتاده بوده. ولی الان با توجه به اینکه شرکت‌های کشتیرانی، صاحبان کشتی و به طور کلی شرکت‌های بیمه را همه را تهدید کرده و اینا را مجاب کرده و اینا در واقع سیگنال آمریکا را گرفتن، اینی که الان این سیستم جا افتاده که میتونه این رو به کار بندازه که ما می‌بینیم در این مورد به کار بندازه.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی دریایی ساکن بریتانیا بود. در حالی که چند ماه از آغاز تنش میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گذرد، وزیر خارجه آمریکا به وین رفته تا در این باره با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کند. پس از این دیدار رافائل گروسی به خبرنگاران گفت همچنان امیدوار است که ایران اجازه دسترسی به برخی اماکن را بدهد. بیشتر بشنوید در گزارشی که هانا کاویانی تهیه کرده.
وزیر خارجه ایالات متحده پس از سفر به جمهوری چک و اسلوونی راهی وین پایتخت اتریش شد تا در آنجا با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند و در این حال نشستی هم با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. این دومین بار بود که از زمان روی کار آمدن رافائل گروسی این دو با یکدیگر گفتگو کردند. گفتگویی که به دلیل نقش آژانس در مواجهه با بحران شیوع کرونا بر این موضوع معطوف و در این حال موضوع برنامه هسته‌ای ایران در آن پررنگ بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری درباره این دیدار، آن را در راستای حمایت ایالات متحده از ماموریت آژانس برای اطمینان از اینکه همه ای کشورها به تعهدات پادمانی خود پایبند باشند ارزیابی کرد.
is all the more important.
آقای پومپئو در این حال تاکید کرد که این ماموریت با توجه به اینکه ایران به سوالات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است، بسیار مهم است و خواستار آن شد که جامعه بین الملل با یک صدا سخن بگوید و به گفته او ایران باید همکاری کامل، شفاف و فوری با آژانس داشته باشد.
Iran must provide full, transparent and immediate cooperation with the IAEA.
آژانس بین المللی انرژی اتمی از دو سو بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت می کند. یکی نظارت بر نحوه اجرای برجام است که این نهاد ملل متحد درباره آن به کشورهای عضو برجام گزارش می دهد. اما سوی دیگر این نظارت کل برنامه هسته‌ای ایران است که بر مبنای تعهدات بین المللی تهران در NPT و پادمانها پی گرفته می شود. آژانس چند ماهی است که از نحوه همکاری تهران در این زمینه نارضایتی خود را ابراز کرده و میگوید درخواست بازرسی از چند مکان از سوی ایران بی پاسخ مانده است. این نارضایتی در گزارش مجزای رافائل گروسی به شورای حکام در حدود دو ماه پیش به صدور قطعنامه‌ای توبیخی علیه ایران منجر شد. تهران میگوید مبنای درخواست و سوال آژانس اسنادی است که اسرائیل از ایران رو بوده و از همین رو قابل استناد نیست. مقام های جمهوری اسلامی بر این باورند که پرونده ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا همان PMD 5 سال پیش بسته شده و نمیتوان دوباره آن را گشود. این رویکرد تهران مورد قبول مدیر کل تازه نفس آژانس نیست. آقای گروسی پیشتر تاکید کرده بود که این سوالات آژانس درباره فعالیت های ایران در حدود 2 دهه پیش ارتباطی با پرونده PMD ندارد و نهاد تحت هدایتش وقتی با نقطه ناروشنی در یک روند مواجه شود درباره آن تحقیق کرده و خواستار پاسخگویی و دسترسی می شود. رافائل گروسی روز جمعه هم پس از دیدار با مایک پومپئو باز هم بر این درخواست تاکید کرد. او با بیان اینکه جلسه خوبی با وزیر خارجه ایالات متحده داشته گفت آژانس درخواست دسترسی داده که هنوز اتفاق نیفتاده، اما کار بر روی این موضوع ادامه دارد.
I could say is that we have requested Iran to grant us access. This hasn't happened yet, but we're working on that.
آقای گروسی که تاکید کرده هدفش دریافت مجوز دسترسی است که برای جامعه بین المللی مهم است، ابراز امیدواری کرده که مسیر گفتگوهایش با مقامهای ایرانی به آن هدف ختم شود.
هنا کاویانی گزارش می‌دهد. آمار وزارت بهداشت ایران می‌گوید در 10 روز اخیر به طور میانگین در هر ساعت 100 نفر به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند و بین 7 تا 8 تن بر اثر این ویروس جان خود را از دست می دهند. در همین شرایط است که رئیس ستاد کرونای تهران می گوید شعله ور شدن بیماری در ماهای اخیر نتیجه خطای راهبردی بوده است. گزارش این خطای راهبردی رو بشنوید در گزارشی که همکارم مرداد میردامادی آماده کرده.
موج دوم نتیجه خطای راهبردی بوده. شعله ور شدن دوباره شیوع ویروس کرونا را فقط به حساب مردم گذاشتیم. مدام از سوی مسئولان گفته می شد که مردم باید خودشان مراقب باشند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند، اما واقعیت این گونه نبود. این سخنان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران است. اتفاقی نادر از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا که مقام‌های حکومتی ایران در جریان آن همه چیزدان و همه چیز فهم بودند و تنها مردم بی‌دفاع کوچه و بازار که به دنبال بازگشایی کسب و کارها و مراکز آموزشی در پی معیشت و کار ناگزیر خود بودند باید بار شماتت و ملامت را هم بر دوش می‌کشیدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران افزود مردم مجبورند برای بقا و ادامه حیات به فکر معیشت باشند، در حالی که شتاب زدگی در ایجاد بازگشایی ها می تواند افکار عمومی را به این سمت ببرد که بیماری خاموش شده است. وی تاکید کرد اگر نگاه واقعی به کرونا نداشته باشیم اعتماد عمومی را از دست خواهیم داد. علیرضا زالی پیشتر از اثر مثبت چرخشی شدن نوبت کار و مشارکت شهروندان هم سخن گفته بود.
به نظر میشه بیشترین میزان اثر بخشی در کاهش ابتلا و در کاهش در واقع بستری و به خصوص مسائل از این قبیل استفاده منظمتر از شهروندان عزیز ما در استان تهران هست، افزایش پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی و بالاخره چرخشی شدن کارکنان که هم اثر خوبی در بحث ترافیکی در تهران اعمال کرده، به طوری که در اولین روز اجرای چرخش کارمندی 53% ترافیک تهران سبک‌تر شده بود.
بر اساس آخرین گزارش‌ها 26 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند و بیشتر بیمارستان‌های پایتخت درگیر ویروس کرونا هستند، به طوری که ظرفیت بیمارستان شهدای تجریش تهران تکمیل شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام شناسایی 2500 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 اعلام کرد:
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3956 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 169 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 19331 نفر رسیدن.
باید در نظر داشت که این آمار مورد تشکیک کارشناسان داخلی و خارجی است که آمار واقعی را تا چند برابر اعداد اعلام شده می دانند. در همین حال رضا جلیلی خوشنود، عضو ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران، با هشدار نسبت به تبعات تجمعات در شرایط شیوع ویروس کرونا تاکید دارد: اگر تجمعات پیش رو همچون آزمون‌های سراسری و مراسم و عزاداری‌های محرم محدود و کنترل نشود، تبعات ناشی از آن همچون افزایش شیوع بیماری با پاییز، یعنی زمان شیوع انواع آنفولانزا، همزمان شده و قطعاً با موجی شدید و سهمگین از بیماران مواجه خواهیم شد. سخنان و نظرات کارشناسان و متخصصان بر لزوم محدود کردن تجمعات است، در حالی که روز جمعه احمد علم الهدا، امام جمعه منتسب آیت الله خامنه ای در مشهد گفت تمام دستگاه‌های کشور اعلام کردند با همه ظرفیت آماده اقامه عزا از یک مجلس کوچک روزخانی تا عزاداری در خیابان‌ها با رعایت دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا هستند و از این رو هیچ عذری برای تعطیل کردن این عزاداری وجود ندارد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید و اکنون نوبت ورزش همکارم فریبرز غریب.
فدراسیون وشوی ایران دو خواهر قهرمان وشوی این کشور، شهربانو و سهیلا منصوریان را مجموعاً 28 ماه از حضور در میادین محروم کرد. فدراسیون وشو دلیل محرومیت سنگین برای این دو خواهر قهرمان را شکایت مریم هاشمی، دیگر ملی پوش وشو، عنوان کرده. مریم هاشمی ملی پوش وشوی ایران که عضو سپاه نبی اکرم کرماشاست و به گفته خودش همه مدال‌های قهرمانیش را به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کرده، هفته پیش به دلیل مهرس شدن دوپینگش از سوی فدراسیون جهانی به مدت 4 سال از هر نوع فعالیت ورزشی محروم شد. شهربانو منصوریان دلیل محرومیت 20 ماه خود را صحبت در مورد دوپینگ مریم هاشمی عنوان کرده و سهیلا منصوریان که 8 ماه محروم شده، چندی قبل پس از انتشار یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با برخورد ماموران حراست ورزشگاه انقلاب تهران با او، تهدید به محرومیت شده بود. سهیلا منصوریان در بخشی از آن ویدیو گفته بود:
همون لحظه چون داشتم با لحن توهین‌آمیز با من صحبت می‌کردم، من گوشیمو درو بردم که ویدیو بگیرم. در همین حینی که داشتم ویدیو می‌گرفتم که لباس منو کشیدن و گوشی من پرت شد زمین. آیا من دزدی کردم؟ خود اون فرد جلوی مامور قانون به من گفت که کاری میکنم که از تیم ملی برای همیشه باید خدافظی کنی، یعنی کاری میکنم که تو هیچ وقت نتونی ورزش حرفه‌ای ادامه بدی.
هفته 29 یا هفته ماقبل پایانی لیگ برتر فوتبال امشب با برگزاری 8 مسابقه به طور همزمان در شهرهای مختلف برگزار می شود. در جام خلیج فارس پرسپولیس با کسب امتیازهای لازم قهرمانی زود هنگامش را جشن گرفته، اما رقابت چند تیم استقلال، تراکتور، فولاد، سپاهان و شهر خودرو برای کسب نایب قهرمانی و گرفتن سهمیه و همچنین چند تیم فانوس به دست انتهای جدول برای سقوط نکردن جذاب و دیدنی است. طبق برنامه شنبه شب استقلال با پیکان، نساجی با زوباهن، سپاهان با شهر خودرو، صنعت نفت با شاهین بوشهر، پارس جنوبی با فولاد خوزستان، تراکتور با ماشینسازی، سایپا با نفت مسجد سلیمان و گلگوهر با پرسپولیس به دیدار یکدیگر خواهند رفت. و نمایندگان مجلس وزیر ورزش و جوانان را برای پاسخ دادن به چند سوال مهم این روزهای ورزش به صحن علنی می برند. زهره سادات لاجوردی نماینده تهران گفته نمایندگان قرار است روز سه‌شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس در مورد مسائل مالی، عمرانی و همچنین حفظ کرامت زنان در ورزش‌های رزمی از مسعود سلطانی فر سوال بپرسند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ترتیب می‌رسیم به 35 دقیقه بامداد، بامداد روز شنبه 25 مرداد 1399 و پایان این مجله نیمه شب. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر همراهی کردید. بعد از این مجله نیمه شب البته برنامه هفتگی کارنامه رو خواهید شنید. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته دوباره به اعتصاب کارگران چندین پالایشگاه و شرکت گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران قراردادی مدت موقت نفت در نامه‌ای به رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس خواستار برطرف شدن مشکلات معیشتی و صنفی خود شدند. به گزارش وبسایت نفت ما، در این نامه به مشکلاتی مانند یکسان سازی نشدن دستمزد و طبقه بندی مشاغل برای نیروهای غیر رسمی قرارداد مدت موقت وزارت نفت و ارتقا نیافتن شغلی و سازمانی این کارکنان اشاره شده است. آنها همچنین به نبود امنیت شغلی به دلیل بسته شدن قراردادهای یک ساله و پرداخت سنوات در پایان مدت هر سال که عدم امنیت شغلی این پرسنل را به همراه دارد اعتراض کردند. در این نامه نوشته شده که وزارت نفت دو طرح قرارداد 3 ساله و 5 ساله و همچنین سامانه جذب برای تبدیل وضعیت پرسنل به قرارداد مدت معین اعلام کرده، اما به گفته امضا کنندگان نامه شرایط برای تبدیل وضعیت پرسنل با وضعیت بسیاری از پرسنل غیر رسمی همخوانی ندارد. امضا کنندگان این نامه در این ارتباط اشاره کرده اند که شرایطی همچون معدل سن پرسنل، محدودیت رشته و مقطع تحصیلی پرسنل تخصصی عملیات و مشخص نبودن اجرای طرح موجب نگرانی شده است. کارکنان قراردادی مدت موقت نفت در نامه خود به رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس از مشخص نبودن کارمند یا کارگر بودن پرسنل با توجه به اینکه حقوق پرسنل بر اساس کارگری و عیدی پایان سال بر اساس کارمندی محاسبه می شود انتقاد کردند. در این نامه همچنین به تبعیض میان پرسنل رسمی و غیر رسمی قراردادی شاغل در یک محل در دریافت مزایای شغلی همچون بدی آب و هوا، فوق‌العاده شغل، سختی کار و پاداش اعتراض شد. این کارکنان در نامه خود به جلوگیری از استفاده پرسنل غیر رسمی از خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت اشاره کرده و افزودند عدم تبدیل وضعیت پرسنل با وجود سابقه کار بالا و تجربه کافی در صنعت نفت منجر به بی‌انگیزه بودن آنها شده است. حدود 80 سندیکای کارگری در جهان حمایت خود را از اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند. آنها در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب شدید زنان و مردان کارگر در ایران از سوی جمهوری اسلامی افزودند که کارگران ایرانی به رغم این سرکوب به مبارزات خود ادامه می‌دهند. به نوشته گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه، این سندیکاها نوشتند اعتصاب‌ها در ایران چند برابر شدند و در مورد اعتصاب حدوداً 2 ماهه در شرکت نیشکر هفت‌تپه اضافه کردند این طولانی‌ترین اعتصاب در تاریخ شرکت نیشکر هفت‌تپه است. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آن هستند که مالکیت شرکت به بخش دولتی و تحت نظارت کارگران بازگردد و یا اینکه به خود کارگران واگذار شود. کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله خواستار پرداخت فوری 3 ماه دستمزد موقته، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت فوری امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت، صدور مجازات حبس ابد برای او و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره این شرکت هستند. 80 سندیکای کارگری در بیانیه خود اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه را عامل بسیار مهمی در مقاومت و مبارزات اجتماعی در ایران نامیدند و در این حال به اعتصاب هماهنگ هزاران کارگر در چند بخش از صنایع نفت و پتروشیمی اشاره کردند. کارگران اعتصابی در این صنایع خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزد خود شدند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه، ساکن پاریس، درباره اهمیت این گونه حمایت‌ها از کارگران ایران عقیده دارد.
وقتی شما نگاه میکنید به اسامی کسانی که این بیانیه را امضا کردند، که از 4 قاره 40 کشور این را امضا کردند، کشورهای متفاوتی مثل فرانسه، ایتالیا، برزیل، اسپانیا، انگلستان، یونان، هایتی، جمهوری بنین، ترکیه، پرتغال، اما این کشورها رو شما می‌بینید و متوجه میشید که چه حساسیتی نسبت به مسائلی که در ایران میگذره و اهمیت مسائلی که در ایران میگذره در این کشورها وجود داره. این سندیکا هم خودشون اینجوری خودشون معرفی میکنن و در عمل هم بهش اقدام میکنن، جناح چپ شبکه بین‌المللی سندیکاها هستند که سعی میکنن در همه جا به کمک هم طبقه‌های خودشون و به خصوص مبارزین جنبش کارگری و اتحادیه‌ای بیان. اهمیت مبارزه هفت‌تپه و این دور جدید مبارزه‌ای که شروع کردن و به خصوص این که نه تنها پرچم‌دار شعارهای عمومی و تاکنونی جنبش مطالباتی کارگران در ایران هستند، مسئله حقوق‌های عقب افتاده، مسئله مدیریت، مسئله عدم پرداخت به موقع پاداش‌ها، شرایط سخت کار، بلکه این که مسئله مالکیت این خصوصی اینها رو زیر سوال بردن و یک چالشی رو در برابر دولت ایران ایجاد کردن، به طرز بسیار شدیدی توجه اینها رو به خودشون جلب کرده. جناح چپ اتحادیه‌های کارگری در جهان به شدت متوجه این نکته شدن و به خصوص وقتی که این توأم شده با تظاهرات سراسری که کارگران پیمانی بخش پتروشیمی و صنعت نفت ایران اون رو سازماندهی کردند و اینها واقف هستند به شرایط بسیار دشواری که در مبارزه در ایران وجود داره و اینکه اینا تونستن یک اقدام همزمانی رو بیارن، وقتی این اوضاع براشون توضیح داده میشه، وقتی اخبار رو نگاه میکنن، یک دل و یک جان واقعا از این جنبش حمایت میکنن و با تمام وجود سعی میکنن که این اخبار رو پخش بکنن. شعارشون هم روشن و واضحه، نه تنها همبستگی بین المللی بلکه کمک با تمام قوا، حتی کمک به صندوقهای اعتصابی که در اینجا و اونجا در ایران تشکیل میشه از جانب طبقه کارگر مستقل از همه دولت‌ها، و صدای این که کارگران ایران تنها نیستند و اینکه شما یک مبارز سندیکای ایران رو میگیرید، یک مبارز هفت‌تپه رو میگیرید، چلاق میزنید یا به زندان میندازید، در 40 کشور دنیا در 4 قاره کسانی هستند که فریاد اعتراضشون رو نسبت به این بلند میکنن و این هم مایه قوت قلب جنبش سندیکایی در ایران و مطالباتی در ایران هست و همین که نشون میده چه اهمیت این مبارزه برای سایر مبارزین در کشورهای مختلف داره.
پیشتر هم اتحادیه بین المللی صنعت متشکل از اتحادیه‌های کارگری آزاد، مستقل و دموکراتیک که 50 میلیون کارگر و کارمند را در صنایع فلزی، مواد شیمیایی، انرژی، معدن و نساجی در 140 کشور جهان نمایندگی می‌کند، همبستگی خود را با 10,000 کارگر اعتصابی در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرده بود. کمال اوسکان، معاون دبیرکل اتحادیه جهانی صنعت، گفته بود کارگران ایرانی بارها و بارها ثابت کردند که سرکوب منجر به سکوت آنها نخواهد شد. آنها برای احقاق حقوق خود ایستاده و تا زمان شنیدن صدایشان اعتراض خود را ادامه خواهند داد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به مشکلات کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد. گزارشی که پس از اعتصاب گسترده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از جمله در پارس جنوبی و عسلویه انتشار یافته است. ایلنا نوشت نگاهی گذرا به مفاد قانون کار و مقایسه آن با قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه تجاری به خوبی نشان می‌دهد اگرچه به اصطلاح شر از سر کارفرما کم شده، اما 100 چندان شر بر سر کارگران هوار شده است. به نوشته این خبرگزاری، در مناطق آزاد مقررات مربوط به کارگران از شمولیت قانون کار خارج است و کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عملاً به کارگرانی بی‌دفاع تبدیل شده اند. بر اساس این گزارش، در اغلب موارد راهی برای کارگر نمی‌ماند جز اینکه شخصاً با کارفرما سازش کند. با این حال ایلنا اشاره کرد اگر بحث اخراج کارگر در میان باشد، قانون مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تقریبا هیچ راهی پیش پای کارگر نمی‌گذارد و به این ترتیب تنها ابزار کارگران اعتراض‌های دست جمعی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار و گزارش‌ها حاکی از اعتصاب کارگران پیمانکاری در چندین پالایشگاه و چندین شرکت گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران بوده است. اعتصابی که برای نخستین بار به صورت گسترده برگزار شد. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران این پالایشگاه‌ها و شرکت‌ها علاوه بر اعتصاب تجمع هم کردند. کارگران اعتصابی خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد موقته و همچنین افزایش سطح دستمزد خود شدند. پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا در ایران در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس.
مسئله عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلیه که سالهای سال کارگران تو ایران دارن باهاش دست پنجه نرم میکنن، یعنی علاوه بر این که اون حقوق اگر به موقع هم پرداخت بشه بخشی از هزینه زندگیشون رو تامین میکنه و به طور کامل هزینه زندگیشون رو از جهات مختلف تامین نمیکنه، همه حقوق هم به موقع پرداخت نمیشه. چرا؟ به خاطر این که ما میبینیم از یک طرف شرکت های پیمانکاری تو وسط هستن، حتی یه باقی های هم خود چیزهای دولتی و این نیمه دولتی این حقوق کارگران رو پرداخت نمی کنن. چرا؟ به خاطر این که این حقوقی رو که پرداخت نمی کنن 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه تو دستشون میمونه، این برای خودش اینا یه سودی داره. نهایتا کارگرها دست به اعتراض و اعتصاب میزنن، بدون ضرر و زیان حقوق کارگران رو پرداخت میکنن. یعنی اگه پول برق اداره برق پرداخت نشه تا تاریخی بهش ضرر زیان تعلق میگیره، یه درصدی بابت دیرکرد باید پرداخت بکنه مشترک، ولی اینجا نهایتش اینه که چیکار میکنن؟ حقوقو میان همون حقوقو بهشون میدن و در مواردی با کارگران میرن معامله میکنن، میگن ما حالا اصل حقوق پایه رو میدیم و مسئله اضافه کاری و غیره و اینا رو هم نمیدیم.
بر اساس گزارش‌ها برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری نیز از دیگر مطالبات کارگران نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. در سالیان اخیر اعتراض‌های زیادی از سوی کارگران، تشکل‌های کارگری و شماری از نمایندگان مجلس به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است. سابقه راهیابی شرکت‌های پیمانکاری به صنعت نفت و گاز ایران به دوره نخست وزارت بیژن زنگنه در دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد. به اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی برگردیم و برخی از مطالبات مطرح شده آنان را که در شبکه‌های اجتماعی بازگو شده است بشنویم. مانند پالایشگاه نفت سنگین قشم.
اعتصاب برای افزایش حقوق. اومدن یه گام ویژه دم در گیت پالایشگاه نفت سنگین قشم. بچه‌ها همه تصمیم گرفتن برن خوابگاه تا مسئله حقوقا مشخص بشه.
و شرکت تنبک در عسلویه.
تنبک خالی از نیرو، هیچ کی نیست، همه اعتصاب کردن داخل خوابگاهاشونن و شرکت هم به هیچ وجه راضی نمیشه که حقوق اینا رو ببره بالا، به هیچ وجه.
همچنین فازهای 20 و 21 عسلویه.
مطالبات جامعه کارگری، دریافت حق و حقوق قانونی شامل حقوق بین‌المللی کار، واریز بیمه و بیمه تکمیلی، شرایط مرخصی عادلانه در ازای 20 روز کار، 10 روز مرخصی، تشکیل صندوق ویژه بازنشستگان کارگری، بازنشسته شدن بعد از 15 سال و دریافت 100% سختی کار، دریافت حقوق بازنشستگی طبق حقوق دریافتی 2 سال آخر، دریافت بیمه و سنوات کاری مطابق کارکرد در سال، ثبت قرارداد قانونی مورد تایید کارگر و کارفرما، باید یک نسخه قرارداد بعد از امضا به اداره کار شهرستان مربوطه ارسال شود. دوستان همه با هم باش. همه با همین.
پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، از پیشینه اعتصاب اخیر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و ویژگی‌های آن می‌گوید.
جرقه این اعتراضات با صدور یک فراخوان از کارگران جوشکار پروژه‌های نفت و گاز در هفته گذشته و بعد از تجمع اعتراضی کارگران منطقه نفتی آزادگان شمالی در حویزه خوزستان در 8 مرداد زده شد که خب در این فراخوان اعلام شده بود برای افزایش دستمزد و در اعتراض به وضعیت نابسامان شغلی از کارگران بخش‌های مختلف نفت دعوت شده بود تا دست به یک اعتصاب هماهنگ بزنند و شرایط به گونه‌ای جلو رفت که قریب به 30 واحد و مرکز پالایشگاهی و پتروشیمی به این فراخوان پاسخ دادند و وارد اعتصاب شدند. اعتراضات و اعتصاب در حوزه نفت و پتروشیمی در واقع یک اتفاق نوظهور و جدید است. البته این به این معنا نیست که تا قبل از این اعتراضات کارگران نفت نسبت به شرایط کاریشون معترض نبودند، اما به این شکل و فرم که چندین اعتصاب با هم و طی یکی دو روز به سرعت شکل بگیره، اون هم در چند نقطه جغرافیایی، یک امر بی سابقه در اعتراضات کارگران صنعت نفت بوده. توی این اعتراضات مطالباتی طرح شد که از قبیل در واقع پایین بودن دستمزدها، اون هم چندین برابر زیر خط فقر، نبود امنیت شغلی پایدار، برچیده شدن پیمانکاری ها و مطالبه مزایای مزدی که در واقع این مطالبات مسئله مشترک کل طبقه کارگر در ایران هست. و اگر بخوام سه ویژگی مهم رو من برای این اعتراضات بشمارم، میتونم به هماهنگی ایجاد شده بین واحدهای اعتصابی و گستردگی اعتراضات و اعتصابات و همین موضوع آخری که عرض کردم، تر مطالباتی که در واقع موضوع مشترک و خواسته همگانی کارگران ایران است که با منافع دراز مدت کارگران مرتبطه، اشاره بکنم.
از آقای شجیراتی درباره اهمیت این اعتصاب گسترده کارگران میپرسم.
این اعتصابات برخلاف مراکز کاری دیگه که به لحاظ تولید با مشکل مواجهن یا در آستانه ورشکستگی قرار دارن یا موضوع مالکیت اونها سالاست که داره دست به دست میشه، مثل افتپه و هپکو و کنترسازی ایران و یا گروه ملی فولاد در اهواز یا اتوبوسرانی و شهرداری ها، برخلاف اونها درست در جایی داره اتفاق میفته که حیاتی ترین و تعیین کننده ترین بخش صنعتی و اقتصادی ایران هستش و به این اعتبار ادامه این اعتصاب ها میتونه در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار جدی و مضاعفی بذاره. اما یه نکته هم وجود داره و اون اینه که سالهاست در صنعت نفت، خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی، پای شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت‌های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. این اعتراضات قابلیت و توانایی این رو داره که باقی مراکز کاری و صنعتی و تولیدی رو به دنبال خودش به صحنه اعتصابات بکشه و فضا رو برای یک اعتصاب سراسری و عمومی و فلج کننده مهیا بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار رو از کارنامه میشنوید. نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نشان میدهد که بیش از 8% خانوارهای ایرانی در طول سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکردند. بر اساس این نظرسنجی بیش از 14% خانوارهای ایرانی نیز در سال گذشته تنها چند بار گوشت قرمز مصرف کردند. در این ارتباط بیش از 40% گفتند در هفته چند روز گوشت مصرف میکنند و خانوارهایی که در ماه چند روز گوشت مصرف میکنند نزدیک به 33% هستند. از طرف دیگر یک اقلیت 4.3% هم هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. در ماه‌های اخیر قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم به شدت افزایش یافته است. شبکه اینترنتی راوی در گزارشی با چند تن گفتگو کرده است که صدای آنها را با هم می‌شنویم.
نمی‌تونیم مرغ بخریم، نمی‌تونیم گوشت بخریم، نمی‌تونیم برنج بخریم. برای خونه همه چی نمی‌تونیم بخریم.
فقط سوء تغذیه داره می‌گیریم دیگه. فقط خوراکمون شده نون.
سه تا مدرسه ای دارم نمیتونم بفرستم.
کیسه برنج قبلا بود 70 هزار تومان، الان شده 170 تومان. تو این چجوری ما قیامت نیست چجوری بخریم؟
فشار بسیار مضاعفی رو روی خانواده‌های کم درآمد می‌ذاره، به طوری که حتی از تهیه کردن مایحتاج عمومی خودشون هم بر نمیان.
گوش کلو 130 تومن کجا بخرم من؟ اون هم چی میبری نصفش چربیه میفته 260 تومن.
آره آقای افتال هم بیشتر همیشه گوش نخونی تو زورمونی
گوشت سه ما میشه که ما گوشت هیچ نخریدم.
انا شب بگم به جرأت بگم 8 ماه گوشت نخریدم.
گوش کجا خریدم میتونیم غیر گوشت مرغ؟ گوشت اصلا گوشت میتونیم 120 تومن بخریم؟
جای گوشت سویا میگیریم، سویا کیلو 3 تومن بود الان شده کیلو 12 تومن، مجبوریم همون استفاده کنیم. جای
من خانواده سویا بودنم که اصلا نمیدونه رنگ گوشتی که چه رنگه، توجه کردی؟ موضوع که نمیتونه بخره بخوره، موضوع نخواستن نیست.
میوان برای ما گیرون میده اردو نمیدن، کلی 25 تومن 20 تومن میگم. خب بابا میگه بابا 25 تومن نمیدم روی در گوشت مرغ. گوشت مرغ هم گیره
میوه شاید هفته یه دو کیلو میوه ارزونه بگیره، بابا نمیتونه برسونه دیگه، بیچاره شده هیچی نداریم. این چندرگاز با ریال کار میکنیم با دلار خرج میکنیم،
هممون همینیم، فرقی نمیکنه. یکی اینقدر میخوره اینقدر خرج میکنه که از دهنش میزنه بیرون، ولی یک کم میبینی دنبال یه لقمه نون بودوه.
خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد وضعیت کارگران فصلی در روزهای کرونایی در ایران نوشت یکی از مشکلاتی که به واسطه کرونا برای این کارگران به وجود آمده نبود کار است. بر اساس این گزارش در این حال پشت پرده این مشکل هزینه سنگینی است که کارگران فصلی بابت ابتلا به کرونا پرداخت می کنند. یکی از کارگران به مهر گفته است در این شرایط با ترس پا به خانه کسی برای کار می‌گذاریم و بر سر ساختمان می‌رویم، زیرا نمی‌دانیم افرادی که در آنجا مشغول کار هستند و یا سکونت دارند از سلامت جسمی برخوردارند یا ناقل بیماری‌اند یا نه. این کارگر اشاره کرد که یکی از همکارانش برای کار رفت و چند روز بعد تب و سرفه‌هایش شروع شد و با کرونا دست و پنجه نرم کرد. این کارگر فصلی گفت یک کارگر روزمزد که درگیر این بیماری است چطور باید از پس هزینه‌های درمان و مخارج زندگیش برآید؟ به گفته یک خبرگزاری مهر شمار زیادی از کارگران فصلی فاقد بیمه هستند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که کارگران زیادی از زمان شیوع کرونا در ایران کار خود را از دست دادند و بسیاری از آنها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند، اما دولت تاکنون برنامه‌ای برای حمایت از آنها اعلام نکرده است. بر اساس ماده 1 قانون کار، کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق با قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. همچنین بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی میگوید تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین کارگری که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار گیرد. خبرگزاری مهر اما نوشته که یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است. دلایل این موضوع کدامند؟ به نوشته مهر کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت دستمزد کم و همچنین پرداخت نشدن سنوات و عیدیه کارگران و البته کارفرمایان به موضوع بیمه هم توجهی ندارند. بر اساس این گزارش مجموعه این وضع برای کارگران عواقب خوشی ندارد، زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می کند، بلکه در شناسایی آنها در زمانی که حوادث مترقبه و غیر مترقبه رخ دهند وقفه ایجاد می کند. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که آمارها از نرخ بیکاری بیش از 19% فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مناطق روستایی حکایت دارد. بر اساس این گزارش نسبت اشتغال در مناطق روستایی در فصل نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% کاهش یافته است. کاهش نسبت اشتغال در مناطق روستایی در مقایسه با کاهش 2.6% در مناطق شهری قابل توجه است. ایرنا نوشت اشتغال زایی در مناطق روستایی در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و تحصیل کرده نیست، بلکه معضل اصلی نبود منابع مالی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.